بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث بیمه، تاریخ 18/7/1402، جلسه 4. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، مسائل مربوط به بیمه را در تحلیل الوسیله اکثرش رو بیان کردیم، چند تا مسئلهش باقی ماند، اون مسائل رو هم عرض کنیم، بعدش ادامه بحث رو دوستان بفرمایید. ایشون فرمودن که به نظر من عقد بیمه یک عقد مستقلیه و این عقد مستقل عقد لازمه دیگه، طبیعتاً هر دو باید، دو طرف باید ملتزم باشن، میتوانن به اختیار خودشون هر دوتا داوطلبانه عقد را فسخ کنن، تقایل اینجوری میشه، هر کدوم میتونن اقاله کنن با داوطلبانه، دیگری هم اگر قبول کرد مشکلی نه، مثل همه موارد دیگه. مسئله هفتم، از ظاهر صحت و تأمین به تقابل. این تأمین به تقابل اسمش رو نداشتیم تا حالا، ولی داشتیم در کتاب آقای سیستانی و آقای خوینا فرموده بودن که یه جور دیگه هم تأمین داریم که یک عده‌ای همدیگر را در تحت پوشش بیمه قرار میدن. از ظاهر صحت تأمین به تقابل، این تأمین به تقابل چی هست؟ ذالک به ان تن تتفقه، باید باشه تتفقه جماعتون علا تکوین مؤسسه فیها رأس و مال مشترک لجبر خسارت ترد و علا اهده. همه میان یک مؤسسه را با یک سرمایه مشترک تأمین میکنن، این مؤسسه حالا با این سرمایه کار میکنه، حالا در مضاربه یا کار دیگه، بالاخره این سرمایه رو به جریان میندازه، اما هدف این استش که خسارتی که بر هر کدام وارد میشه دو جبران بکنه. فرمود هازا ایزان صحیحون علال ازهر، اینم صحیحه. حالا چجوری میشه؟ میفرماید که اینم یه معامله مستقلی حساب میشه، هو معاملتون مستقله مستقله ایزان، اینم مثل بیمهی که تا حالا میگفتیم یه معامل مستقلی، مرجعش به التزام به جبر خسارت من المال المشترک فی مقابل جبر خسارت کداله، من ملتزم می شوم که از مالی که توی این جمع قرار گرفته، مال مشترک، مثلا ما همه ما با هم دیگه، ما مثلا 10 نفر جمع شدیم و یه سرمایه رو هم گذاشتیم، هر کدوم از ما ملتزم می شود به این که جبر کند خسارت دیگران را در مقابلی که دیگرانم ملتزم به جبر خسارت او باشند. منبع جبر خسارت اون همون مال مشترکه، التزام به جبر خسارت من المال المشترک فی مقابل جبر، اینم باید باشه فی مقابل التزام به جبر خسارت، دوتا یه جوره، من ملتزم میشم به جبر خسارت فی مقابل جبر خسارت، این کذالک من المال مشترک، کذالک به من المال مشترک میکنه، ولی التزامم اینجا هست، فرقی نمیکنه، من ملتزمم به جبر خسارت شماها از مال مشترک در مقابلی که شما ملتزم باشید به جبر خسارت من از مال مشترک. هر کدامی نسبت به تمام ما بقی داره یک التزامی، من ملتزمم در مقابل همه التزامهای شما. اینجا کلنه هر کدامی هم موجب میشه هم قابل دیگه، در واقع هر کسی موجب است نسبت به اینکه مثلا اعلام آمادگی میکنه و متعهد میشود به جبر خسارت دیگران، دیگران قبول میکنن، اون دیگران هم که قبول کردن در این حال موجبند و این شخص قابله نسبت به طرف مقابل دیگه، چون هر کدامی نسبت به همه 9 نفر بقیه تعهد داره. 10 نفری مثلا من ملتزم میشم در مقابل شما 9 نفر، شما هر کدومتون ملتزم میشید در مقابل 9 تای بقیه که یکیش منم. اینطور میشه دیگه، هر کدام ملتزمن در مقابل بقیه.
موجب که همون معنای، یعنی روح معنایش تقاضا بود
توی اینجا. اینجا هر دوتا همینطوره که من یه کسی آمده در حقیقت من درخواست کردم، من میگم آقا مثلا فرض فرمود که من جبران میکنم خسارت شما رو از مال اینجا در مقابل اینکه شما متعهد بشید، اون دیگران هم همینجا. حالا دیگه فرق امام فرق نگذاشت، امام فرمود هر کدام میتونن موجب قابل باشن، درسته؟ امام اول مسئله اینجوری فرمود، اینجا هم همینطوره، اینجا هم هر کسی مثل اون سال. خب.
یک معامله شد یا اینکه نه هر کدومش که تعهد میدن در واقع نقطه دیگه دوره اون یکی بعدش نقطه دیگه اینا
نه، اینا یک عقده، عقدیست به این شکل، عقدیست که هر کدام در مقابل ما بقی متعهدن. نمیشه مثلا ما بگیم این در واقع 10 تا عقد، نه، مثل ظاهرش این استش که هر یکی یه طرف قرار میگیره، مجموع بقیه طرف دیگه قرار میگیره. این میگه من متعهد میشم به این که خسارت شما رو جبران کنم از این مال مشترک، خسارت شما 9 نفر را، در مقابل این که شما 9 نفر متعهد باشید به اینکه خسارت من رو جبران کنید. درست؟ این یکی ها اینطور میشه ظاهرا. باید از هم جداش بکنیم ها؟ باید از هم جداش بکنیم، چون من متعهد شدم به جبران خسارت شما 9 نفر از این مال مشترک در مقابلی که شما متعهد به جبران خسارت من. خب این حالا من، حالا آقام همینطور همه یکی همینجور دیگه، هر یکی در این قرارداد دخیله. طبیعتا این قراردادهای متعددی است به یک لفظ.
نمیشه تصور کرد یه متنی که 10 نفر قبول کردن؟
چرا 10 نفر؟ 10 تا قرارداده 10 نفر قبول کردن، ولی در هر کجا یک کسی موجب دیگران قابلن. من میگم من متعهد میشوم به جبران خسارت هر کدوم از شما از این مال مشترک که مال منم هست، متعهدم، در واقع متعهدم که به جبران کنه 1/10 از خسارت شما هر کدوم از شما از مال خودم. فرض کن این مال، این وسط مال 10 نفره، شما 9 نفرید، منم 1 نفر. میگم که روحش به این برگرد که من متعهد میشم به جبران خسارت هر کدام از شما به مبلغ 1/10 از این مالی که من اینجا دارم. هر کدوم از شما شد، من 1/10 دارم دیگه، او 1/10 که مال من است از این مجموع، من متعهدم به جبران خسارت هر کدوم از شما از این سهم خودم تو اینجا.
شما هر قرارداد یه وقت مشروط به 9 تا قرارداد دیگه هم هست؟
بله دیگه، جمعیه دیگه. من به این شما، خب من به این قرار شما میگید باشه قبول داری، تو متعهدی، ما هم قبول کرد. یکی من حل، من کارم تموم شد دیگه، الان اون نقطای بقیه اگر این تعهد رو ندن باز گیری پیدا نمیشد. من اگر اونها خسارتی به مالشون خورد، من متعهدم که خسارت هر کدوم بدم در مقابلی که اونها خسارت منو بدن. طور شده دیگه. و من متعهدم که این یک دهم از مالی که اینجا هست را در مقابل جبران خسارت هر کدوم از شما بدم، به شرطی که هر کدام از شما هم اگر من خسارت دیدم از مال خودتون مال منو جبران کنید. همه میگن بله باش، درسته. حالا اینجا رو نگه دارید، ما نیاز به چیزی اضافه تر از این داریم یا نه؟ با این بیان همه درست شد. یه بار دیگه تکرار میکنم، یه مالی فرض کن 10 تومن این وسط هست، هممون یکی 1 تومن گذاشتیم این وسط، شده 10 تومن. میگم من متعهدم که از 1 تومنی که اینجا دارم، از این 1 تومن هر کدوم بهتون خسارت وارد شد، این 1 تومن من در خسارت شما صرف بشود، به شرطی که در مقابل این که شما هم متعهد باشید که اگر به من خسارت رسید از اون سهمی که دارید خسارت من جبران بشه. اونا میگن که خیلی خوب باشه، نسبت به من میگن باشه، اما خب نسبت به این آقا چی؟ نسبت به اون آقا چی؟ نسبت به اونا نشه دیگه. طبیعتاً در مجموع باید 10 تا قرار داد میشه، یک با یکی حل نمیشه، همینطوره دیگه. روحش به این برمیگرده، همم با هم امضا کنیم، این معنیش نیست که مجموع این قراردادها صورت گرفته. به حسب لب هر کسی در مقابل بقیه مسئول شده و بقیه هم در مقابل او مسئول شده. اینجوری میشه،
نمیشه
به نحوه
عام
مجموعی حالا
دارم تنظیر میکنم،
استقلاقه
نباشه، عام مجموعی باشه. این
مد این خب من در مقابل مجموع به ما و مجموع مقابل من مسئولم، اما یه نفرم باید در مقابل ایشون هم باید مسئول باشن، مجموع مجموع مقابل او آقا هم باید مسئول باشن. خب اونم یه چیز قرارداد دیگه است در واقع. ولی ما همه اون که با هم امضا کردیم معناش اینه که یعنی هر کدوم از ما نسبت به ما بقی مسئول، هر کدام نسبت به مجموع به ما و مجموع مسئول. حالا میشه، حالا این بحثیست که باید بعدن بشه، یه طور نیست تحلیل این که آیا این یک قرارداد میشه به قراردادهای متعدد منحل میشه یا نه. خب این تو بحث خودش.
حالا ما معذرت میخوام امام ابتدا میفرمان به انترتف قدماتون الا تکمین مؤسسات فیها رأسمال مشترک. ما بیاییم تکوین و تشکیل مؤسسه که میشه یک شخصیت حقوقی رو یک مرحله بگیریم، جماعتی با هم اتفاق میکنن که یک مؤسسه تشکیل بدن. حالا این مؤسسه فرض بفرمایید میشه قابل یا میشه موجب، هر کسی که میاد عضو این مؤسسه میشه، میشه طرف مقابل، یعنی یک طرف مؤسسه رو یک مرتبه تشکیل میدیم، بعد هر عضوی که وارد میشه داره با این مؤسسه یک عقد دو طرفه. اون وقت این عقد چیه؟ که مؤسسه تعهد میکنه که اگر به تو خسارت رسید من 9/10 رو جبران میکنم، تو هم در مقابل مؤسسه متعهد میشوی که به هر عضوی از این مؤسسه که خسارت رسید به سهم خودت جبران بکنی. اون وقت هر کسی که داره میاد با این مؤسسه قرارداد میبنده، چون یک مرتبه مؤسسه اومده گفته که همه اعضای من، شاید دیگه نیاز نباشه که هر عضو با اون عضو دیگر هم مجدد قرارداد بنده.
اینطور که شما میفرمایید اصلا ما افرادی که مؤسسه تشکیل شده است ما مهم نیستیم، هر کس آمد مهم. این قرار داده اینجا بر اساس شخص حقوقی نیست، مؤسسه شخص حقوقی ندیده که بگد که بله مؤسسه یه شخص حقوقی برای خودش تعریف شد که مثلا این میخواد بیمه کند ما را، نه نمیخواد بیمه، این مؤسسه نمیخواد ما رو بیمه کنه. این که امام بره میگه هر کدوم از ما افراد جبران خسارت رو متعهد میشه، نه اون شرک مؤسسه. اون مؤسسه که اینجا میگه به معنای شخصی حقوقی نیست، مثل ایموند که فرض بفرمایید که چون شخص حقوقی یا نازم دارد که دولت ها و قانون اونها رو امضا بکنن. ما الان خودمون نشستیم دوره هم دیگه گفتیم بله، خب ما یه مؤسسه رو مثلا یه صندوقی رو درست میکنیم، این صندوق مشترکی بین ماست، این صندوق اموال همه ما رو جمع آوری کرده، داره سرمایه گذاری میکنه در یک راهی از راه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی. این طرف حساب اونطور که شما می‌فهمید اصلا اون میشه یه شرکت بیمه. یه شرکت بیمه هر کدوم از این افراد را بیمه می‌کند، این افرادی که تو این شرکت سرمایه داشتن سهامدار اینجا شدن. نه، اونی که اینجا تعمیل میشه اون مؤسسه رو شخص اعتباری ندیده، مؤسسه به عنوان اینکه مثل همه آلتای عادی که ما میگیم آقا این صندوق کذا بدون اینکه ثبت شده باشد تا اینکه قرار قانونی داشته باشد و شخص اعتباری رسمی حساب رسمیت داشته باشد، نه این مخصوصش اینه که ما افراد در مقابل هم متعهد. حالا ما اینم باید بحث کنیم دیگه، در واقع آیا این تنها راهشه یا راهی دیگه هم داره تا به جاش برسه. حالا عنوانش رو بحث میکنیم.
مقومش شخص حقوقی و مقومش ثبت توسط یک دولته.
آره این میاد این تو بحث‌ها شخص حقوقی میشن. اینا اینطور میگن، میگن که شخص حقوقی مقومش ثبت حقوق، اونا اینجور میگن. ممکنه باشون مناقشه بشه در این، ولی اونا اینطور میگن، میگن باید یا به خصوص ثبت بشه یا اجازه او رو دولت داده باشه. لازم نیست حالا به خصوص ثبت بشه، ممکن است دولت اجازه عام داده باشه. فرض فرمود که اگر دولت به بانک مرکزی گفتش که تو هر وقت صلاح دونستی میتوانی بانک هایی رو تأسیس بکنی، مثلا به عنوان زیر مجموعه خودت میتونی، اگر مثلا در مصلحت دیدی فلان میتونی. خب اینجا که اونا شخص حقوقی محسوب میشن برون که دولت بخواد به خصوص اونا رو ثبت کنه، ولی اگر نه این امر نباشد، این اجازه نباشد، تک تکش باید ثبت بشه. ولی الا میگن شخص حقوقی محسوب نمیشه. اونا اینا رو میگن
بار قضایی حقوقی که اونا همون دولت مستقر میخواد یه وقت احکام قضایی جاری کنه نمیکنه، این بس که بگن اصل این شد. ما الان چند نفر با هم جمع بشیم این واسه خیلی
خب تشکر. ببین اینا ببین بس این است که اونا که این شخص حقوقی اینا رو تعریف کردن به صدد این بودن که یه چیزی در اجتماع به رسمیت شناخته شده پیدا بشه، ولی فیت نفسی که به رسمیت فایده نداره. ولی مثل ما مثل همین الان فرض کن یه نفر اومد و به خدمتون عرض کنم که یه بیمارستان ساخت، درست؟ اموالی رو هم از اموال خودش گفت اینجا تابلو زد بیمارستان فلان، دکترای رو دعوت کرد میان و کار میکنه و فلان سن. این از دنیا رفت، اگر ثبت نشده باشه از دنیا که رفت ورثش میان میگن این پدر ما خیر بود تا حالا دلش باز اینجا بیمارستان باشد، ما نمیخوایم اینجا بیمارستان باشه. این میفروشن و خدمتتون عرض کنم استفاده میکنن ازش، درست؟ ولی اگر ثبت شده باشه که اینجا بیمارستان فلانه، وقتی این پدری که این بیمارستان رو تأسیس کرده از دنیا رفت، ورثه نمیتونن بیان بگن که اینو بدید ما بریم.
واسه این یه اثری که در زمان حیات همون پدر این بیمارستان بالاخره از بیماران دریافتی هم داره، درآمد داره، آیا بود خمس بده؟
ها صبر کن، برای پدر مال پدره.
نه اون... واقعا از مالش خارج کرده باشه چی؟ من میگم صف نکرده.
ببین در نام اینا خارج شده. ببین اینا تابع بحث ماست. بعضیا اینو قبول میکنن. بعضیا میگن آره ولو ثبت هم نداشته باشن، به همین که قصد کرد که این مال بیمارستان باشد، یعنی تملیک کرد در جهت چیز، این از مال خودش خارج شده، خمس هم ندارد و مستطیع هم نمیشه باش بره حج و کذا و کذا. این یه حرف. یرفم نه اینا ارزشی نداره تا زمان که ثبت شده است. نه این تو بحث های شخص اعتباریه اونجا. حالا میگه خوده بخوانی میذاره بریم این مسئله تمومش کن بعد سوالات چهار جواب باز بند برم. خب ایشون فرمود که اینجور و یمکن که عقد و عقد زمان قرارش بدیم، یعنی همون زمان عهده که قبلا میفرمود را اینجا هم تطبیق کن، که نه امام از تطبیق عقد زمان چی ندارد به حساب مشکلی ندارد تهاشی ندارد. بله عقد زمان میشه ندیم معامله مستقلیه، زمان متقابل درستش کنیم، بگیم هر یکی ضامن می شود خسارت دیگری را در مقابل اینکه دیگری ضمانت او را قبول کند. میگه من ضامن می شوم که خسارت تو را جبران بکنم در مقابل اینکه تو هم جبران بکنی. او میگه قبل تو میشه زمان در مقابل او زمان. سابق بودیم زمان به عوض، تو قبلش این بود میگفت شرکتی میگفت من ضامن میشم در مقابل فلان مبلغ پول، مشتری میگفت قبل تو، این میگه من ضامن میشم در مقابل زمان تو، پول نه که تو هم ضامن باشی. اون طرف مقابل میگه بله قبول کرد. اینجوری میشه الا ان الادا من المال المشترک، زمانی که اداش از این مال مشترک باشه نه از اموال دیگر من. لکن امام میفرماد از هر همون حرف اول، یعنی آنتی که مثلا به ذهن افراد میاد زمان نیست، چون قبلم تو بیمه قبلم شون هم طور فرم بیمه های معمولی هم فرمود که اونجایی که به ذهن میاد زمان نیست بلکه اون معامله مستقله، التزام به جبر خسارت فی مقابل جبر به نسبت مال همون مشترک. بله من زال کلمال، یعنی از همین مال مشترک به نسبت ماله و بله به نسبت ماله مشترک، یعنی سهمشون به نسبت ماله مو. اینطور نوشته
آره
فاصله
بین ما و له و
بله
نه با این باید جدا نباشه، باید به هم بچسبه.
ها
فی مقابل جبر، فی مقابل جبر به نسبت مال همول مشترک من زال کلمان. نه دیگه این جالب به نسبت مال همول مشترک، خب یه به نسبت مال هم من زال کلمان یه مزال کلمان مشترک دیگه نمیخواد بگه ها؟ نه به نسبت مال هم من زال کلمان یه از این مال مشترک زال کلمه
بله. چاپی پی دی افش ماله ماله
هم چسبیده به هم آره. خب این نان اشتباه نمیشتن به نسبت ماله مشترک، یعنی به نسبت اون سهمی که دارن از این مال مشترک. حاضر عقل لازم، خب این عقل چه به نحو اول تقریب بشه چه دوم لازمه، این دو فرضش. یه فرض سوم هست که یحتمل ان یکون عقد شرکت التزم کلون فی زمنه ای خسارت کل واحد منهم، بگیم نه این عقد شرکت است. اصلا از اساس اینطور نیستش که خود اون عقد مستقل لگارش بدیم بیمه رو اینجا، نه یه شرکتی تشخیص کردن گفتن که آقا ما حاضریم پولمون رو هم دیگه بذاریم و مثلا بدیم در فلان فعالیت اقتصادی، اما شرطش این استش که هر کدام از ما ضامن خسارتی باشد که به دیگری وارد میشد از همین ما. این میشه عقد شرکت مشروط به یک شرط. خب عقد شرکت که جایزه، لذا دیگه شخص میتواند با کنار رفتن از شرکت از عمل به این شرط چه کار کنه؟ خودشو خلاص کنه. تا عقد شرکت باشه مجبور است که وفا کنه، اما اگر از عقد شرکت خارج بشه نه دیگه. یعنی مثلا فرض کن این مال رو گذاشتن و دارن مثلا باش ارز میخرن و میفروشن که خیلی هم سخت نباشه، دارن این کار رو میکنن اگر یک کسی از شرکت خارج بشه، از سود و زیان و اینا خارج میشه، خب اون شرط هم میره کنار. ولی اگر بگه نه من هستم جزء شرکت اما شرط رو نمیخوام انجام بدم، این دیگه نمیشه دیگه، المومند و شرطه هم میگیره. مسئله هشت، مسئله هشت تا حالا تو عباراتی که تا حالا خوندیم نبود، در عبارات آقای خویی و آقای سیستانی نبود. این در واقع ناظر به بعضی شرکت های بیمه است که در برهای از زمان بودن، حالا کتاب آقای هلی هم خواهد بود، که اینا اومدن میگن که ما غیر از این که جبران خسارت میکنیم به شما سودم میدیم. بله، تشویق. او بیمایی که روزهای اول اومدن این چیزها رو داشتن که خلاصه برای که مردم تشویق بشن بیان خودشون رو بیمه کنن، این مشوقاتی قرار داده بودن. یک شب همین بوده، میگفتن ببین شماها که حق بیمه به ما میپردازید، این حق بیمه تونو ما در معامله ای از و فعالیت اقتصادی به کار میگیریم. خب خیلیش مونده همش که فوری به جبر خسارت نمیره، که ما یه صندوقی داریم میمونه، او رو در فعالیت اقتصادی بکنیم، هر چی سود کرد به نسبت پولی که شما دادید، این ماهیانه هایی که پرداختید، به نسبت او به شما علاوه بر جبر خسارت پولم میدیم، جبر خسارت میکنیم پولم به شما میدیم. اینطور امام فرمودست که اینم به نظر من درست مشکلی نداره. از ظاهر صحت و تأمین مختلط مع الاشتراک فی الارباع، ظاهر این است که اون بیمه ای که همراه است با شرکت در سودها اونم صحیحه. کدوم سود؟ التي تحصل للشركه من الاستفاده بالاتجاه به تلك المبالغ المسببه من المشتركين، اون پولایی که جمع میشه میاد او رو تجارت میکنه، باش عرض خرید و فروش میکنه و اون خرید و فروش رو که میکنه سود میکنه. میگه من هرکس به نسبت سرمایهی که گذاشته، یعنی به نسبت پولی که به ما داده ما به ما، به او سود میدیم. ایشون فرما این هم اشکال داره. حالا این ممکن است که سوا انکان تأمین علل حیات باشه، جبران خسارت به این باشد که هرکس که مرد پولی بهش بدن، به ان یدفع مبلغ و مبلغ التأمین عند وفات المؤمن علی، بله عند وفات المعین مؤمن، اینجور باید باشد که دیگه به ان یدفع مبلغ التأمین یدفع
مؤمن
عند وفات
المؤمن،
آره
یا مؤمن
دفع الیه، درسته دفع با علی متعدی که نمی شود، که به ان یدفع مبلغ التأمین عند وفات المؤمن مثلا الیه، یا چیزی باید باشد عند وفات
المؤمن له منظورشون بوده.
خب اون چی دیگه میشه؟ علیه میشه له دیگه، خب عوض میشه. حالا اونجوری بخواد، من گفتم مثلا الیه رو با علیه اشتباه شد، اون خب اون دیگه راحت مؤمن علیه نبوده است، عند وفات المؤمن علی مقصودش عند وفات المؤمن. خب پس یدفع مبلغ التأمین عند وفات المؤمن بپردازد، او عند انتهای مدت التأمین، چون این بیمه بر حیات دو جور میشه، یا میگه که اگر تو بپرداز تا از دنیا بری، از دنیا رفتی به راست میدیم، یا این که میگه نه تو 10 سال حق بیمه بپرداز، بعد از 10 سال ما به تو پول میدیم، حالا میخوای زنده باش، میخوای از دنیا رفته باش زنده باش خودت میدیم، از دنیا رفته باشی به برست میدیم. میگه خلاصه این طور نیست، اینا میخواسته چند، نه اینا چون نگفته بود اینا اینجا آورده، ولی اینجا خصوصیت تو اینجا ندارد که قبلا اینو نگفته بود، این نحوه تأمین رو ایجا آورد. خب ولی المؤمن الحق فی الاشتراک فی الارباح حسب القرار، حسب قانونی که گذاشتن اشتراک دارد، گفته هرچی پول گذاشتی من مثلا فیضاف و نصیب و کل من الارباح الی مبلغ تأمین، نصیب هر کسی از ارباح به مبلغ تأمین اضافه میشه که اونجا بود. این مال مثال این بود که پول بدن، پس یه پولی میذارن رو پول، یا نه تأمین علال حیات نباشد، علال جبر خساره باشه. یه علال جبر خسارت ظاهرن عطف بر حیات است که تو دو خط قبل بود، سوا امکانت تأمین علال حیات او علال جبر خساره، بر حیات نیست تأمین، بر جبر خسارتی که خسارت جبران میکنم. مال اشتراک فر ارباح کما زوجه فا این نزالکه شرکتون عقدیه. چرا اشکال نداره؟ فهمدست این یک شرکتی است مع شرط او شرائط سائقه. خب اون یک معامله کردیم، گفتیم که بله من متعهدم این مبلغ رو به شما بدم، یه شرطی داره، شرطش این است که شما با این پولا سرمایه گذاری کنی و درصدی به من بدی، از باب اینکه پول منه شما در مزاره میشی، عامل مزاربه دیگه، سرمایه گذاری کنی، خرید و فروش کنی، تجارت کنی، سهم من بده. این امام اینجوری حساب کرده دا، چون تجارت فرمود، تجارت این خرید و فروش، نه اینکه سرمایه گذاری کنی در کاری دیگه، مثلا فرض کنی که کار تولیدی، اونو نمیگیره. اونا یه بحثایی دارد که امام قبول نمی کند مزاربه تو اونا، مزاربه تو خرید و فروش قبول میکنن، تجارت، تعبیر تجارت هم داشت. خب حالا میفرماد این شکلش که گیری نداره. ولو کان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود و کان القرار نحو المزاربه صح ایزن اندی. فرماد اگر اینجور نباشد که بگد که مثلا فرض فرماد که شماها که پول دادید ما سود رو به شما میدیم، یک خودش را، خود او شرکت را یا یک کسی را هم قرار بدن به عنوان کسی که عمل میکنه، بگن خب به شرطی که مثلا 60% مال شماهایی باشد که سرمایه گذاشتید، 40% مال اون کسی باشد که دارد کار میکند با پول شما، اونم اشکالی نداره. یعنی در واقع اون چیز، اون شرکت بیمه برای خودش هم یک
چیزی بر میداره،
آره یه چیزی بر بداره، میگه اونم اشکال نداره. صح ایزن اندی، اینم باشد اشکالی نداره. چرا؟ میگه لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال المزاربه از رحب زعل مسبوع کرد. امروزه خیلی کم این نظر طرف داره، میگه هستا این نظر از بین نرفته، هنوز هم هستن معدود کسانی که میگن مزاربه مال این زمان ما دیگه نیست، مال طلا و نقره مسکوکه، که حالا نهایتش خیلی بخوایم عزتش رو بگیریم، امروزه مثلا سکه بهار آزادی و مانند اینا باشه که اونا مثلا مسکوک حساب شد، و الا اگر شما پول بدی کسی بره کار کنه این مزاربه حساب بکنه. چون میگه من که اینو قبول ندارم. بل المعتبر کنه من نقود فی مقابل عروض، آره یعنی کالاها، در مقابل کالا مقصود پوله، نه اینکه مقصود طلا و نقره باشه. خب و هذا العقد لازمون ان لم يرجع الى المزاربه، اگه این یه عقدی باشد که مزاربه شرطش باشه این لازمه، ولی اگر از اون طرف بشه مزاربه بشه اصل به شرط اون تأمین میشه عقد جایز، چون مزاربه عقد جایزه. و این کانه عقد مزاربتن فی ضمنه تأمین و جایزه من الطرفین، روشن دیگه. اینم مسئله هشت.
مسئله هشت رو نمیشه مثل همونجا مثلا همون مسئله قبل فهمید که صرفا پولش رو سرمایه گذاری کردن، یعنی اینجا حتما یه طرف شرکتی میفرمایید در کار هست،
چون ما تو اون مسئله 40 آقای سیستانی اونجا بود دیگه، گفته بود که این پول رو حالا اونجا مجموعی که جمع میشن با هم مثل مسئله هفته اینجا، ما حالا یا پول رو صرفا میخوام بذارن کاره باش نمی کنن، فقط برای جبران خسارت میذارن یا باش تجارت هم میکنن.
تو تاریخ آقای خویی و اینا اگر برگردید تو بنهاج، اون تصور نکرده بود از اربا، گفته بود من رأس المال. برگرد تو تعلیق آقای سیستانی فرموده بود من رأس المال او ارباه ها، اینا آورده بود. خب این تعبیر که میگد او ارباه ها، این معناش این است که در ضمن این عقد بیمه یه مضاربه هم هست.
هم یعنی میخوام بگم اینجوری اگر ببینیم پس این مسئله هشت مثل اون مسئله،
خب ولی او باز نکرده بود که باز نکرده بود. لو التزم المؤمن، مسئله نو، لو التزم المؤمن به دفع اضافت علی مبلغ تأمین فظاهرا انه لا بأس به. خب اگر که این مؤمن میخواد چی کنه؟ تشویق کنه، میگه که علاوه بر اون مبلغ من چی اضافه تر میدم؟ کمن امن علی حیاتی عند شرکت تأمین لمدت معلومه علی مبلغ معلوم، خب واستوفت شرکه اقساطا شهریه مقدره فی قبال تأمین، میگیره اقساطی را و تلتزم شرکه به دفع مبلغ اضافتا علی مبلغ تأمین تقریبا لاهل تأمین. میگه اول با هم قرارداد کردیم من مثلا بعد 10 سال 100 میلیون بدم به این آقا، اما حالا 102 میلیون میده. میگه خب اینم اشکالی ندارد، فإن تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، این ربای قرضی نیست، به خاطر که اقساطی که دادید این اقساطو به عنوان قرض که ندادید، بلکه یه معامله بود، اونها شما به عنوان طرف تعهد اون مبلغ تعهدی تو معامله پرداختید. حالا این از پیش خودش گفته من میخوام بیشتر به تو، هر کس تو این معامله با من شرکت بکنه و تو این بیمه من شرکت کنه من چیزی اضافه تر روش میذارم بهش،
مثلا پاداش بازنشستگی زیل این میره.
و شرط و سائق نافذ لازم العمل، شرط کرده بود که این اضافه بیاره اشکال نداره، گفتم من شما اینو بده من تو رو بیمه تأمین میکنم و فلان بسال، شرطش هم این چی فرمودی؟
پاداش بازنشستگی زیل این میره.
پاداش بازنشستگی، این پاداش بازنشستگی
چون تلتزم التزام دیگه، تلتزم شرکت به دفع مبلغ اضافه
پاداش، پاداش بازنشستگی همون چیزه، همون میگه تو 10 سال بپرداز من متعهد میشم اگر تو 10 سال پرداختی اینقدر بعد 10 سال به تو بده. این اصل خود بیمه است.
آخه تو تأمینش روی چیز نیست، تو میگه از این قد سالی کار کردی بعد دیگه هر ماه من بهت میدم، حالا تو 50 سال هم زنده باشی من این هر ماه اینو بهت میدم.
باش.
اون اصل تأمینش اونه، این یه پاداشیه انگار، خودشون بهش میگن پاداش. خب آخه بعد تمام نمیشه،
فرق نمیشه، این نقدشه اونم اقساطش، اول اینقدر بهت میدم بعدش هم تا زنده باشی طبق قانون کار اقل مبلغ قانون کار به تو میدم.
پس این دیگه صورتی پیدا نمی‌کنه، چون تو همه عقدها همین میشه، طرف مثلا 10 میلیون میده که بعد از 10 سال حالا اونا 10 میلیون بده یا 100 میلیون بده یا هر چی بده.
خب بله.
خب یه چیز اضافه نداده.
چرا؟ نه. این اینو میگه، میگه که آقا من به تو فلان مبلغ رو میدم، تعهد من فلان مبلغه.
مثلا برای که متوجه بشم، مثلا این طرف 10 میلیون میده به شرکت بیمه. شرکت بیمه بعد از 10 سال چقدر میخواد به این بده؟
گفت تو گفته است که من 100 میلیون به تو میدم، اگر شما 10 سال مثلا ماهی 100,000 تومان به من بدی، من در پایان 10 سال 100 میلیون تومان به شما میدم. درسته؟ حالا من در پایان 10 سال 100 میلیون به شما میدم، علاوه بر این 100 میلیون که به شما میدم یه مبلغی هم اضافه تر به شما میدم.
اینها اضافه رو با اون که از اول بگین اون اضافه توش باشه یا اضافه عنوان اضافه برش ساز کنه چه چیزی داره؟
نه چیزی ندارد، اونا بره تشویق میگن، میگن این مازاد بر تعهد ماست،
یه وسیله رو میفروشن میگن اینقدر درصدش رو رایگان به شما داده، خب قیمت کلش خودش تعیین میکنه دیگه، اینم حالا از راه اینجا اصلا باب میشه.
مضافر مکان این چی بیمه عم شبهه داره، با بحثشو بکنی که سالی مثلا میگن نه دیگه اگر که شما این پول رو میدی، او قرار پول به شما بده، قرار نیست جبران خسارت بکنه، میگه شما 10 سال به من این مبلغ رو بده، بعد 10 سال من فلان مبلغ به تو میدم. الان مثلا اینه دیگه، میگه شما 10 سال برجی 1000 تومن به من بده، 10 تا که شما دادی 10 تا 12 تا 1000 تومن میشه 120,000 تومن. آره شما 120,000 دادی، حالا تومنشو ول کنی که واحدش با شما 120,000 واحد به من دادی، من بعد از 10 سال به تو 200,000 واحد میدم در مقابل سال. خب بعضی گفتن این چیزی رو چیزی غیر از قرض نیست، داره ماه به ماه از شما پول میگیره و بعد از مدتی تمام که شد اینقدر به شما پس میده، این روش به قرض برمیگرد. این که بگی من متعهدم که اگر تو در طی 10 سال اینجوری اینجوری به من پول بدی، بعد 10 سال من اینقدر به تو بدم، این همون قرضه، این همون قرضه و اضافه در باب قرضه که در واقع مقترض آمده مبلغی رو داده و مقرض سود کرده. مقرض همون کسی که به حساب قرض میده.
اگر قرض باشه این که الان 100 میلیون یعنی زمان کاش ارزش هم داره پرداخت میکنه، چون اونی که الان پرداخت کرده بود که باید مثلا 10 میلیون به صورت قسطی داره، اما 10 میلیون رو باید برمیگردونه، الان داره 100 میلیون میده، یعنی کاش ارزش هم داره حساب میکنه که اینقدر میده.
اون به ممکن است هیچ کاش ارزشی نداشته باشه، چون همیشه که تورم نیستش، که در بعضی جا اصلا تورم وجود ندارد، یا تورم انقدر ناچیزه که به حساب نمی آید. او مهم نیست تو این قصه. اگر جناب اگر فقط او اضافه در حد کاهش ارزش پول باشد، اون یه فتواهایی هستش که میگد که این هیچ اشکالی ندارد، کاهش ارزش پول اصلا باید جبران می کردی، چون شما متعهد به پرداخت مثل بودی، مثل اگر که شما کاهشش رو جبران نکنی مثل رو ندادی، اون هیچی. فرض کنسن توقعی وجود ندارد، ولی این میگه تو که 10 سال آروم آروم به من میپردازی، خب من در واقع با پول تو میام چیکار میکنم؟ سرمایه گذاری میکنم، سود میکنم. شما هی ماه به ماه به من پول میدی، من باید سرمایه گذاری میکنم، زمین میخرم، نمیدونم شرکت تولیدی میذارم، هر کاری میکنم، سود میکنم. حالا بعدش به صرف من هست که بعد 10 سال به شما، شما که 120,000 واحد دادی، من در موقعش 200,000 واحد به شما بدم، برای من صرف میکنه، ولی که هیچ کاش ارزش پولی در کار نباشه، هیچ از اون کاش پیدا نکرده باشه، چون من تونستم برای خودم سرمایه جمع کنم دیگه، تونستم سرمایه مو افزایش بدم دیگه، ولی هیچ کاش ارزش پولی نباشه. اون چیز اضافه ایست که حالا این میخواد کاش از این پولم بکنه یا نکنه، تأثیری داره. مسئله آخرش هم بخونیم، لا بأس به اعادت تأمین. اینم تأمین در تأمین به حساب، به انتل و بعض شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سهمنها از تأمین شرکت تأمینیه، یعنی خود این بیمه خودش تحت بیشه به بالاتری باشد، هستش تو دنیا هم همین جوره، به خاطر اینکه بتوانند اگر که یه وقتی حادثه مهمی براشون اتفاق افتاد بتونن مدیریت کنن، شرکت بیمه از هم نپاشه، خودشون تحت یک شرکت بزرگتری هستن. مثلا یه شرکتی که در یک کشور زلزله خیز شرکت بیمه است، خب مردم را در مقابل زلزله بیمه میکنن. اگر این بخواد تو همین فضا فقط فعالیت کند، احتمال ورشکستیش بالا میرود که یه زلزله میشن، خلاصه خیلی متقاضی پیدا میشن که یه مبلغ اندکی پرداختن، یه مبلغ زیادی الان مطالبه میکنن. این میاد خودش رو در یه شرکت بزرگتری که اونم خیلی بزرگه و شرکت های مختلفی تحتش هست که حالا یکیش یه جای زلزله خیز پیدا شده است، بقیه ایجار نیست، اینجوری نیست، اون اینطوری میتونه این خسارت رو خلاصه چه کار کنه؟
شادوز
دازو. آره اون خسارت رو میتواند توزیع کند به همه و در نتیجه خلاصه اون شرکته نباشه از هم.
همین الان هم باشه مثلا تو بیمار باز بیمار رو میدیدم درصد بخش درمانشون بیمه تکمیلی درمانشون معمولا بیشه مثلا میگه 101 درصد 102 درصد حق بیمه هاست، یعنی تو ناحیه درمان سود نمی کنن تکمیلی درمان.
بله بله، حالا این که خودشه، نه این خود ممکن نه اصلا این شرکت در این شرکته. بله این شما فرمان یک کسی که ولو بیمه کرده است یه شخصی را در قسمت دارو و درمانش سود نمیکنه، نسبت به اون حیث دیگری سود اشکالی نداره. خیلی خوب از این بحث گذشتیم، تمام شد، کلام امام به پایان رسید رفقا. حالا باید بریم کلام آقای هلی. خود اولش رو اون عنوانش رو مطرح کن که معلوم بشه جلسه بعد از کجا میخوان بخوانیم و چی نشه. تا کجا رسیدیم آقا؟
اونجا تا صفحه 20 از مؤمن علیه رسیدیم، تا سر مؤمن علیه.
بله تا صفحه، بله التأمین عقد رضایی اینجا نبودیم؟ تا سر مؤمن علیه ها شما یه خود چاپی ما فرمودن این صفحه 18 از ما اشکال ندارد تا این المؤمن علیه رسیدیم؟ خیلی بسیار. من تو ذهنم هست که اینا رو گفت آقای نظرپور یا نه؟ من فکر میکنم این عنوان ها به نظر ما آقای نظرپور صفحه 20
محمد علیه علامت زده.
خیلی بسیار دیگه آقای یعنی که اوجاهاش یه زده است که این خب این تیکه رو این چند تا یعنی باقی مونده است اون چیا دیگه؟
3 و 4 و 5 و 6.
آره این مواردی شروط دیگه باقی مونده، این شروط رو تمامش بکنیم آقای هیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد مؤمن علیه صحبت می‌کنن، می‌فرمان که از روش بخوانیم و بعد
نه تو وجود این خوندن نداره از روش.
می‌فرمان که مؤمن علیه از چیزهای اساسی عقد بیمه هست که این معامله متوقف بر این هست که مشخص بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمن علیه ها مختلف میشن، گاهی وقتا ممکنه حیات همون مؤمن علیه باشد یا بعض تواری عارضه بر اون ممکنه باشد. این رو گفتیم اگر به مرض بزنیم که مرض میشه خطر، مثالی به ذهنمون نرسید.
نه اصلا این مسامحه دارد نسبت یه وقت خود شخصه، یه وقت اموال شخصه. در واقع حالا خود شخص حیثیات مختلف پیدا میکنه، یه وقت کار از کار افتادگیشه، یه وقت مرگشه، یه وقت مرضشه. این عبارت مسامحه فمرتن یکون و حیات نباید این باشد، با فمرتن یکون و شخص و مرتن یکون و اموال. حالا شخص که شد شؤون مختلف پیدا میکنه، حیاتشو نمیدونم از کار افتادگیشو سال خوردگیشو نمیدونم ماننده اینا همشو میشه.
خلاصه یا حیات هست یا اموال شخص و چیزایی که در اموال او هست و هر کدوم از اینها بالاخره اوضاع و خصوصات مختلفی دارن و باعث اینها مشخص بشه که بالاخره به ازای مثلا هر کدوم از اینها و با چه کیفیاتی چه مقدار پول داده بشه و اینها. بله اگر اینطور نشه اون شرکت تأمین دستش بسته میشه و به خاطر یک هر اتفاقی باید مبلغ زیادی بده و این قرار توش هست مثلا. بعد این بحث بعد در مورد مبلغ تأمین هست، میفرماد ایزن این هم از ارکان این بحث بیمه هست به خاطر اینکه اگر ما این رو در نظر نگیریم، یعنی مبلغ تأمین رو در نظر نگیریم، در واقع این عقد بیمه ما کامل نمیشه، چون دیگه از طرفی یک انگیزه ای برای اون مؤمن الله نیست. یعنی وقتی که میگه من این پولا رو بدم که حیاتم مثلا تأمین بشه یا مالش رو بیمه بکنه، خب بر اساس چه سودی میخوام این کار رو بکنم؟ پس این رو باید مشخص بشه و از طرفی باید مشخص بشه که اون بیمه شده مقدار بده. از طرفی هم بایستی مشخص بشه که
ما چه مقدار میدیم،
ما چه مقدار میدیم و اونم مشخص شه که اون
اینا چیز مهم نیست. بله
در مورد شروط صحبت میکنم، بیان خطر یا یکیش بیان خطر هست، اون خطر یا اون چیزی که عارض میشه باید اون رو مشخص بکنم. بالاخره اینا هر کدوم خصوصیات مختلفی دارد، حالا سرقت زلزله یا هر چیز از اینها هست، رو بایستی همه اینها رو مشخص کنم. اقساط تأمین رو فرمودند از شروط هست که این هم اقساط تأمین بالاخره نسبتاش ممکنه گاهی وقتا ممکنه به یک جا همه رو بدن یا ممکنه که به صورت قسطی بدن و هر کدوم از اینا باید مثلا زمان قسط ها مقدار قسط ها همین ها بایستی مشخص بشه. در مورد مدت عقد، تاریخ ابتدا و انتهای عقد هم بایستی این هر دو طرف روش اتفاق نظر داشته باشن. این نافذت المفعول رو من نفهمیدم یعنی چی؟
مفعول یعنی اثر. نافذت المفعول یعنی اثرش مؤثر. نافذت المفعول به تعبیر فارسی مؤثر. بله.
فرمود که آیا یعنی اثرش ادامه خواهد داشت یا یک مدت معینی خواهد داشت؟
بله بله. یعنی مدت چقدر وقت قرار است مثلا این تحت پوشش باشد؟ 6 ماه، 1 سال، تا آخر زمانی که این ساختمون هست چقدر وقت؟ بالاخره این مهمه.
پس این برای اون طول دادنه نیست، برای اون خسارت است که شرکت بیمه به این بیمه.
آره، که تا چقدر وقت این تحت بیمه باشد؟ آره، مدت تأمین چقدر باشه؟ خب این چیز نا چیزی نداشته، گفتیم بعدا کن. این از تأمین عقد رضایی، این یه عنوانه، اینو حالا بعدن انشاءالله جلسه بعد دنبال میکنیم. و بعدش از اون وثیقه تو تأمین یه عنوان چیه بده؟ به من بگید کتابای شما این پاورقی ها رو داره یا نداره؟
داره.
خیلی خوب، چون بعضی این پاورقی ها مطالب خوبی توش هست. انشاءالله جلسه بعد اینو دنبال میکنیم. اصل این بحث که طبیعت هاذ العملیه من ناحیت دینیه، که این مراحل رو دنبال میکنه و اصل زمان را تا میاد به زمان اعیان مقصوبه، حالا اگر که بله نه تا سر زمان تلف باشه، میترسم که نرسیم. صفحه 25 در کتاب من دارد و یل حق و بزالک زمان و تلف پیدا شد؟
بس کتاب ما 27.
خیلی خوب، تا همینجا انشالله باشد. اینو متعالش کن، آمادش بکنی. این پایینش یه ارجاعاتی دارد به کتب اهل سنت و اینکه اونها در بحث زمان تفسیر دیگری نسبت به شیعه دارن. اینو حالا اگر اجای دیگه هم شما دنبال کردید بهتر میشه. الحمدلله رب العالمین.